ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب شنبه 27 اسفند 95 برابر با 17 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به تعلیق فرمان مهاجرتی ترامپ از سوی دو قاضی فدرال آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر. بابک
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا میگویند مدرکی در تایید شنود مکالمات دونالد ترامپ توسط دولت باراک اوباما ندیدند. در بیانیه‌ای که ریچارد بور و مارک وارنر رئیس و معاون کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در روز پنجشنبه منتشر کردند، گفتند مدرکی در تایید شنود برج ترامپ توسط نهادهای اطلاعاتی دولت آمریکا قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیدا نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که دولت باراک اوباما مکالماتش را در برج ترامپ شنود می‌کرده است. سخنگوی باراک اوباما این موضوع را رد کرده است. پیشتر اعضای ارشد کمیته امور امنیتی مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته بودند باور ندارند دونالد ترامپ در طول کارزار انتخاباتی توسط دولت وقت آمریکا شنود شده باشد. پس از رأی قاضی فدرال ایالت هاوایی در تعلیق فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، یک قاضی فدرال در ایالت مریلند نیز علیه این دستور رئیس جمهوری آمریکا رأی داد. تئودور چوانگ قاضی فدرال ایالت مریلند نیز مانند قاضی فدرال ایالت هاوایی در حکم خود برای تعلیق فرمان مهاجرتی آقای ترامپ به گفته‌های پیشین او استناد کرده و آن را در راستای ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا دانسته است. وکلای دولت آمریکا هدف قرار دادن مسلمانان در این فرمان را رد می‌کنند. در ادامه این مجله بیشتر در این باره خواهید شنید. الیزابت دوم ملکه بریتانیا با تایید لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راه را برای ترزا می نخست وزیر این کشور برای فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون باز کرد. لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هفته گذشته در پارلمان این کشور تایید شد. انتظار می‌رود در روزهای آینده نخست وزیر بریتانیا به طور رسمی درخواست خروج این کشور از اتحادیه اروپا را ارائه دهد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود که تا پایان ماه مارس اواسط فروردین ماه درخواست خروج از اتحادیه را به مقام‌های اروپا ارائه خواهد داد. در همین حال ترزا می در واکنش به تصمیم وزیر اول اسکاتلند برای برگزاری رفراندوم جدایی از بریتانیا گفت هم‌اکنون زمان مناسبی برای صحبت در این باره نیست. بیش از 1,200,000 نفر سال 2016 میلادی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند. این تعداد حدود 50,000 نفر کمتر از آمار سال 2015 است. بر اساس آماری که روز پنجشنبه منتشر شد، بیشتر متقاضیان پناهندگی در اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی از کشورهای سوریه، افغانستان و عراق بودند. حدود 60% از کل متقاضیان پناهجویی در اتحادیه اروپا از کشور آلمان درخواست پناهندگی کردند. تعداد متقاضیان پناهندگی در اروپا با شدت گرفتن جنگ داخلی در سوریه در دو سال اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است. و محمود صادقی نماینده مجلس از حسن روحانی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مجریه و قضاییه ایران به خاطر سکوت و پاسخگو نبودن آنها نسبت به بازداشت‌های اخیر انتقاد کرد. آقای صادقی روز پنجشنبه پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلبان از رؤسای مجریه و قضاییه پرسیده است که چرا به گفته او در برابر تعدی به حقوق شهروندان ایران بی‌تفاوت بوده و سکوت اختیار کردند. آقای صادقی همچنین نوشته که پیگیری‌هایش به منظور شناسایی مرجع صدور بازداشت این افراد تاکنون بی‌نتیجه مانده است. در دو روز اخیر گزارش‌هایی درباره بازداشت 12 مدیر کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب منتشر شده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن.
دوستان
دو قاضی فدرال آمریکا فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ را تعلیق کردند.
بخشای از فرمان با قانون اساسی مغایرت داره و مردم رو به دلایل اعتقادی و مذهبیشون از ورود به آمریکا مانع میشه.
انتقاد مقام‌های دولت حسن روحانی از موج تخریبی علیه دولت.
بخش مهم منتقدان و کسانی که معترض دولت فعلی هستند جریان اصولگرا هستند که به نوع رویکرد و نوع نگرشی که خامنه‌ای داره نزدیک‌تر هستش.
همچنین گزارش خواهید شنید از موج بازداشت‌ها در ایران. 120 نفر در یک مهمانی در شرق تهران، 1400 نفر در مراسم چهارشنبه سوری. و اگر تا پایان این مجله همراه باشید، برنامه هفتگی تابو رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، در آمریکا بار دیگر دو قاضی فدرال فرمان رئیس جمهوری در مورد منع موقت صدور ویزا برای شهروندان 6 کشور رو لغو کرده. بیشتر بشنید در همین زمین از نادر صدیقی در واشنگتن.
شامگاه چهارشنبه گذشته یک قاضی دادگاه فدرال در هوایی به توقف اجرای فرمان دوم رئیس جمهوری آمریکا در مورد منع موقت صدور ویزا برای شهروندان 6 کشور ایران، یمن، سوریه، سودان، سومالی و لیبی رأی داد. یک قاضی دیگر نیز در ایالت مریلند بخش اصلی فرمان آقای ترامپ را ناقض قانون اساسی نامیده و اجرای آن را متوقف کرده است. قرار بود فرمان رئیس جمهوری آمریکا از روز پنجشنبه 16 ماه مارس و به عبارت 26 اسفند ماه جاری اجرا شود. چند ساعت پس از صدور رأی قاضی ایالت هوایی، رئیس جمهوری آمریکا در میان جمعی از هوادارانش این رأی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که رأی دادگاه را به چالش می‌خواند و آن را به دادگاه‌های بالاتر و حتی دیوان عالی آمریکا ارجاع خواهد کرد.
A judge has just blocked our executive order on travel and refugees coming into our country from certain countries.
آقای ترامپ که شامگاه چهارشنبه در شهر نشویل ایالت تنسی سخن می گفت، با اشاره به رأی قاضی فدرال در ایالت هوایی گفت آنچرا که این قاضی بلوکه کرده متن تعدیل شده فرمان نخست بود که آن هم توسط یک قاضی دیگر متوقف شد که اصلا نباید متوقف می شود. رئیس جمهوری آمریکا این رأی را زیانبار توصیف کرد و اظهار داشت که خطر آشکار است، قانون هم آشکار است و لزوم اجرای فرمان هم روشن است.
The law is clear. The need for my executive order is clear.
مجید محمدی تحلیلگر مقیم نیویورک میگوید که تروریسم مسئله جدی است و باید به گونه ای با این مسئله برخورد شود.
دو استدلال اساسی اینجا وجود داره. یکی این که در واقع ممنوعیت ورود شهروندان از کشورهایی که حامی تروریسم هستند یا می توانند خطر تروریستی برای امریکا داشته باشند، این جزء وعده های انتخاباتی آقای ترامپ بوده و طبعا یک رئیس دولت، رئیس جمهور نمی تواند وعده های انتخاباتی خودش رو فراموش بکنه. و موضوع دوم هم مسئله تروریسم هست که مسئله جدی هست. به گونه ای باید با این مسئله برخورد بشه، باید حکم به گونه ای تنظیم بشه که از این مخاطرات احتمالی بگریزه و راه رو باز بکنه برای اینکه اون مسئله اصلی، یعنی مسئله تروریسم، اینجا مورد هدف قرار بگیره.
دریک واتسون قاضی فدرال در هونولولو در توجیه رأی خود تأکید کرده که یک فرد معقول این فرمان را ناظر بر بی‌اعتنایی به یک دین ویژه خواهد یافت. در ایالت مریلند هم قاضی تئودور چوانگ دلیل مشابهی ارائه کرده و در رأی خود گفته است که هدف احتمالی فرمان رئیس جمهوری در ممنوعیت شهروندان 6 کشور مسلمان اجرای وعده انتخاباتی او بوده است. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مقیم آمریکا، هم بر مغایرت بخشهایی از فرمان رئیس جمهوری با قانون اساسی کشور تاکید می‌کند.
بخشهایی از فرمان با قانون اساسی مغایرت داره و مردم رو به دلایل اعتقادی و مذهبیشون از ورود به آمریکا مانع میشه. اگرچه که کشورهایی رو که قبلاً 7 کشور بودن تقلیل دادن به 6 کشور، ولی همچنان لحن فرمان علی‌رغم یک تصحیحی که صورت گرفته بود رونویسی هست از فرمان قبلی و این نگرانی به خصوص در این روزهای آخر دامن گرفته بود که اگر بخواد این فرمان اجرا بشه در مرحله اجرایی خود به خود منجر به صدور دستورهای اجرایی بشه که مغایرت مستقیم داشته باشه به قانون اساسی.
قاضی واتسون در هوایی که از جانب باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین به این سمت منصوب شده، دلایل ارائه شده از جانب وکلای دولت را رد کرده و گفته است که ایالت هوایی و یک شخص حقیقی به نام اسماعیل الشیخ امام جمعه مسجد مسلمانان هوایی دلایل متقنی دارند که فرمان رئیس جمهوری آمریکا دارای تبعیض مذهبی است و اجرای آن میتواند آسیب‌های ترمیم ناپذیر وارد آورد. اسماعیل الشیخ که سوری تبار است در شکایت خود گفته بود که با اجرای فرمان رئیس جمهوری امکان سفر مادرزنش به آمریکا سلب خواهد شد. و اما در لس آنجلس، بزرگترین شهر آمریکا با بیشترین ساکنان ایرانی تبار، یک آمریکایی ایرانی به نام الکس هلمی به رویترز میگوید که امنیت آمریکا لازم است ولی نه به شیوه اعلام شده.
We are Persians, you know, not one single terrorist attack happened by Persian in United States.
آقای هلمی در تشریح نظر خود میگوید که حتی یک اقدام تروریستی توسط ایرانیان در آمریکا روی نداده است. او بر لزوم امنیت آمریکا تاکید میکند ولی میافزاید که چنین سیاستی باید به شیوه درستی انجام شود، نه با تکیه بر باور مذهبی افراد و یا تعلق اشخاص به کشوری خاص. با رأی دو قاضی فدرال در هوایی و مریلند، دستور رئیس جمهوری در مورد منع موقت صدور ویزا به شهروندان 6 کشور خاورمیانه و آفریقایی فعلا اجرا نخواهد شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید عربستان و اسرائیل قبل از امضای برجام تلاش کردند تا توافق هسته‌ای به نتیجه نرسد و پس از امضای آن نیز در تلاشند تا مانع اجرایی شدن آن بشند. این سخنان در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید میزبان محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر که گفتگویی کرده با علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان.
واقعیت این است که از همون اولی که آقای اوباما تصمیم داشت که با ایران برجام رو به اصطلاح به توافق برسونه، هم اسرائیل و هم عربستان سعودی به شدت مخالف بودند. و اگر به خاطر داشته باشید قبل از اینکه اصولاً در ژنو و در وین پایتخت اتریش اینها امضا بشه، هم وزیر امور خارجه و هم آقای کری اون زمان و هم وزیر دفاع اون زمان هر دو هم به اسرائیل رفتن و هم به عربستان سعودی و به اونها به اصطلاح سعی کردند قول و قرار بدن که نگرانی هاشون محلی از اعراب نداره. از اول هم اسرائیل و هم عربستان سعودی مخالف این قراردادی بودند که ایران در مورد برنامه اتمی با 5 به علاوه 1 امضا کرد، چون استدلالشون هم این بوده که با برجام و با این قرارداد دست ایران باز میشه، امکانات ایران بیشتر میشه، ایران میتونه برای کشورهای منطقه خطرناکتر باشه و با دست باز دخالتش رو در کشورهای دیگری بیشتر میکنه.
هم اسرائیل بعد از توافق برجام و هم محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی در سفر اخیرش به واشنگتن بر اجرای دقیق برنامه جام اقدام مشترک یا توافق اتمی تاکید کردن، نه بر به هم خوردنش. چه شواهدی در دست هست که این کشورها دارن برای جلوگیری از برجام دارن اقدام میکنن؟
برای اینکه در توافقهایی که ایران انجام داده و ضمناً قطعنامه‌هایی که سازمان ملل در این ارتباط صادر کرده، ایران متعهد شده که در بعضی از فعالیت‌های نظامیش به اصطلاح خودداری بکنه، به خصوص مسئله موشکی. و به همین علت عربستان سعودی و اسرائیل سعی دارن که فعالیت‌های نظامی ایران رو به مسئله برجام متصل کنند و از آمریکا بخوان که مواظب فعالیت‌های نظامی ایران باشه و حتی آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران برای و یا اینکه آزاد کردن موانعی برای فروش تکنولوژی های آمریکایی به ایران رو هم که در ارتباط با برجام بوده میخوان مانع بشن، به خصوص با این استدلال که هواپیماهای فرض کنید ایرباسی که ایران میگیره برای استفاده از حمل جنگنده های ایران به سوریه و جاهای دیگه است، بنابراین مخالف برجام هست. این کارهای ایران از این طریق سعی میکنن برای آمریکا شواهدی بیارن که ایران برجام رو نقض میکنه، و ظاهرا نگرانی آقای ظریف هم این است که این استدلالات اسرائیل و عربستان سعودی مورد توجه ترامپ قرار بگیره، رئیس جمهور آمریکا، و این نگرانیش هم چندان ناصحیح نیست، چون روابط واشنگتن با عربستان سعودی با مسافرت آقای بن سلمان داره خیلی تقویت میشه.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
در 400-500 سال پیش کاتولیک‌ها نمی‌خواستند که مردم در علم، در دانش پیشرفت بکنند، چون باعث می‌شد که دکان‌های کاتولیک‌ها بسته شود و مال مفتی که از ملت می‌گرفتند دیگر عاید آنها نشود. الان ما ملت ایران در آن زمان زندگی می کنیم که سران مملکت دوست ندارند که مملکت هیچ پیشرفتی بکنه، و آنهایی هم که مغزی دارند از این مملکت می رن، چون با آنها برخورد بد میشه. چون اگر در علم و دانش پیشرفتی شود و مردم از این پیله خرافات بیرون بیان، دیگه جای حکومت آقایان نیست.
من تامین اجتماعی، بیمه تامین اجتماعی 400 داتم بعد در ماهانه حقوق میده. ساعت کنشو بیدم چرا خانه من 100 داتم هم 100 داتم هم چیزی باید زندگی کنم. خدا به این محصولی زندگی فکر به حاله ای مثل حقوقشان کنه بکنم، حقوقشان اضافه کنم، حتی ارنم بسنم شکمشان با نون خالصی کنم.
آقای خامنه‌ای، خواهی پیش درگاه خدا شما را عفو کند، بیایید و تمام زندانیان سیاسی عقیدتی را عفو کنید که تا شاید خدا شما را ببخشد.
آقای جعفری فرمانده سپاه می‌فرمایند بسیاری از مسئولین دیدگاه غربی و غیر انقلابی دارند. جناب آقای جعفری، پس باید دیدگاه شرقی روسی داشته باشند تا شما اونا را مثل خودتون انقلابی بدونید.
امروز باز گیر دادن بعضی از فرماندهان سپاه که آقا این افکار لیبرالی غربی نفوذ اونها در بعضی از بخش‌های کشور مشکل داخلی ماست. واقعا در آلمان برای مثال دزدی و غارت اموال بیشتره یا هست یا در ایران؟ دادگاه‌های اینجا به عدالت نزدیک‌ترن یا اونجا؟ افسران و پرسنل نظامی و امنیتی اینجا با مردم مؤدب‌تر و عاقلانه‌تر و منطقی‌تر و قانونی‌تر برخورد میکنن یا اونجا؟ آیا اینجا به افکار عمومی بیشتر احترام گذاشته میشه یا اونجا؟ آیا این حکومت بیشتر با رأی مردم و انتخاب مردم میاد سر کار یا اونجا؟ همتون واعظ غیر متعز هستین، همون کارهایی رو از مردم میخواین نکنن که شما دارین میکنین. مردم بسیار صبورن، شما هم خوب میشناسن، زمان اون میرسه که ازتون سوال کنن، مطمئن باشین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در روزهای اخیر مقام‌های دولت حسن روحانی نسبت به آنچه که آنها موج تخریبی علیه دولت می‌خوانند اعتراض کردند. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور ایران اعلام کرده تخریب‌ها علیه حسن روحانی پس از رأی بالای او در یک نظرسنجی رسمی بیشتر شده. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم ابراز تردید صدا و سیما علیه آمارهای اقتصادی نهادهای رسمی از طریق مصاحبه با تعدادی از مردم و بدون ارائه عدد و رقم را سخیف خونده و گفته یک تیم سیاسی ویژه در این نهاد برای به تعبیر او تخریب دولت برنامه‌های حساب شده تهیه می‌کند. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار سیاسی در آمریکا رو پرسیدم که می‌شنوید.
میشه گفتش برجسته‌ترین بخشی که از این نوع انتقادات یا اعتراضاتی که به دولت فعلی صورت میگیره در رسانه‌های حداقل اونی که با حکومتی هستن بیشتر رو بعد اقتصادی تمرکز کرده و به طور خاص در مورد تأثیراتی که برجام قرار بود بر اقتصاد و بر شکوفایی اقتصاد داشته باشه و عملاً نشون میده که این تأثیرات ملموس نبوده برای بخش زیادی از جامعه و به طور خاص به نظر من توی حداقل توی رسانه‌ها میشه دید که این بود بسیار برجسته شده به خاطر اینکه به حالی که از قولای بود روحانی داده بود و جامعه هم فکر میکرد بعد از برجام یک تحول خیلی ملموسی رو شاهد خواهد بود که در عمل این رو شاهد نیستن و از همین پاشنه آشیل هم به نظر من منتقدین دولت دارن استفاده میکنن برای انتقاد یا تخریب دولت فعلی.
آقای میر ابراهیمی، خطاب مقامات دولتی از این که میگن یک موج تخریبی علیه دولت آقای روحانی را افتاده بیشتر مقصود چه فرد یا چه گروه هایی هستن و اصلا این گروه ها چه هدف و نفعی میبرن از این انتقادها؟
ببینید، اون چه از بیرون میشه نظاره کرد تحولات سیاسی داخل ایران رو، به بخش مهم منتقدان و کسانی که معترض دولت فعلی هستند جریان اصولگرا هستند که به نوع رویکرد و نوع روش نگرشی که خامنه‌ای داره نزدیکتر هستش و به طور خاص حالا رسانه‌های یا اون به اصطلاح سازمان‌هایی که با سپاه در ارتباط هستن، چه بعد اقتصادی چه غیر اقتصادی چه فرهنگیش، اینا همه شاخه‌هایی هستن که عملاً از همون رویکار اومدن دولت روحانی به حال منتقد و زاویه دار بودن با نوع رویکرد دولت روحانی و اون همونها هستن که همچنان موضوع به اصطلاح تخریب یا انتقاد دولت رو هدایت میکنن و پیش میبرن. حالا اینکه یک تیمی وجود داشته باشه یا نه، اون به حال یک اطلاعات امنیتی نیاز داره که شاید مقامات دولتی دارن، ولی به حال از ظاهر رویکرد پوشش اخبار و تحلیل های رسانه های فعلی صدا و سیما و سایت ها و روزنامه های زنجیری که اونجا وجود داره که اکثرا هم با همین نوع تفکر اصولگرای زاویه دار با دولت روحانی تقویه میشن، ما همین رو شاهد هستیم. این جریان به اصطلاح به طور خاص بچه‌ست این جریان هستن که دولت روحانی رو دارن مورد انتقاد قرار میدن و به طور خاص هم جوری گفتم به دلیلی که اقتصادی که از ملموس‌ترین ابعاد جامعه است که میتونه در زندگیش لمس بکنه روی اون نقطه به اصطلاح دارن پافشاری میدن.
شما اشاره داشتید به نگاه آیت الله خامنه‌ای و گروهایی که به دیدگاه آقای خامنه‌ای نزدیک هستن. سوال من هم اتفاقا به همین برمیگرده که علاوه بر چهره‌ها و گروه‌های سیاسی منتقد آقای روحانی، ما می‌بینیم خود رهبر جمهوری اسلامی هم در فرصت‌هایی که به دست میاره، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، علیه دولت آقای روحانی مواضعی تندی بعضی اوقات میگیرند.
دقیقاً این درسته. ما دقیقاً این نوع رویکرد و موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در طول حداقل چند ماه اخیر که بعد ماجرای برجام یکم بیشتر در نظر خیلی‌ها ناکام جلوه داده شده، می‌بینیم که آقای خامنه‌ای این نوع تغییر موضع داشته، بیشتر تند شده و ذهن‌ها میره به سمت نوع رویکرد و نوع موضع‌گیری که آقای خامنه‌ای داشت در دولت قبلی و به طور خاص مثلا من در این موضع‌گیری که آقای خامنه‌ای داشت در مورد آمارها وقتی صحبت می‌کرد، وقتی دولت ظاهراً آمارهایی در مورد پیشرفت‌ها و اعداد ارقام ارائه می‌داد که نشانه بهبود بودش، آقای خامنه‌ای که در دوران قبل به حال هر چی که احمدی‌نژاد به آمارهای دولتش میگفت و قبول میکرد و میپذیرفت، عملا این روی کرد در مورد مثلا دولت‌های روحانی نداشت، بلکه به طور خاص گفتش که آمارهای خوبیه ولی باید مردم باید لمس کنه. خب این انتقاد به هر حال قبلا هم از طرف منتقدان دولت احمدی‌نژاد بود که خامنه‌ای به شدت ازش پشتیبانی میکرد و حتی کسانی که منتقد بودن رو به حال انواع و اقسام برچسب میزد. ما میبینیم که این نوع روی کردی که همون موضوعی که اون موقع مطرح میشد الان چون آقای خامنه‌ای به هر حال یک زاویه‌ای با دولت فعلی داره از ابعاد مختلف، مثلا آمارهای دیگه زمانی براش درست جلوه داده میشد، الان اون آمارها رو غیر قابل اعتماد میبینه، در حالی که وقتی در منتقدین دولت آقای احمدی نژاد در مورد آمارها یه سوال میبردن، آقای خامنه‌ای واکنش بسیار تندی داشتش و میگفتش که این کار دشمنان این نوع یه سوال بردن آمارهای دولتی.
انتقاد مقام‌های دولت حسن روحانی از موج تخریبی علیه دولت، گفتگو با روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار در آمریکا رو میشنیدید.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور با موضوع بازداشته روسای اخیر در ایران.
دادستان عمومی و انقلاب در پردیس واقع در شرق تهران اظهار داشته طی عملیاتی در یک مکان به توصیف وی لهو و لعب برخی جوانان فریب خورده، تعدادی جوان به صورت مختلط دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌های میزان و مهر، حیدر فتاحی عملیات در یک میهمانی شبانه را مبارزه با شبیخون فرهنگی و این میهمانی را بزرگترین پارتی شرق استان تهران در سال جاری با حضور 121 تن شامل رقص و پایکوبی و مشروبات الکلی ذکر کرده است. او اضافه کرده مدعوین از طریق شبکه‌های اجتماعی به این پارتی دعوت شده بودند و حدود 20 لیتر مشروبات الکلی از آن محل کشف و ضبط شده است. با اینکه پس از انقلاب سال 57 مجالس و میهمانی‌های بسیاری در ایران از جمله جشن‌های عروسی و تولد مورد هجوم ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته، هرچند طی یک سال اخیر به دنبال اخطارهای آیت الله علی خامنه‌ای در خصوص به توصیف رهبر جمهوری اسلامی نفوذ و رخنه دشمن، هجوم به میهمانی‌ها در اماکن خصوصی حتی عمومی تشدید شده که مروری بر فقط گزارش‌های رسمی منتشر شده حاکی است. طی سال گذشته صدها تن در شهرهای گوناگون ایران بازداشت شدند. در همین حال دادستان عمومی و انقلاب در مشهد 80 تن از بازداشت شدگان چهارشنبه سوری را به جاروکشی خیابانهای شهر محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هادی شریعت اتهام بازداشت شدگان را اختلال نظم و ایجاد رعب و وحشت و صدور حکم جاروکشی را با هدف آگاهی بازداشت شدگان از خسارات شب چهارشنبه سوری عنوان و اضافه کرده این افراد در سالهای آتی یک روز قبل از چهارشنبه آخر سال احضار و تا پایان مراسم چهارشنبه پایان سال بازداشت خواهند بود. در چهارشنبه سوری امسال به گفته مقامات جمهوری اسلامی بالغ بر 1400 تن در ایران دستگیر شدند که قریب به 1000 تن به مراجع قضایی جمهوری اسلامی تحویل و بیش از 400 تن با قید تعهد آزاد شدند. آنگونه که برخی تصاویر ویدیویی در اینترنت نشان می‌دهد، چهارشنبه سوری امسال هم به اشکال گوناگونی در ایران برگزار شده است. از انفجار ترقه و نارنجک‌های دستی تا شعارهای عده‌ای از زندانیان رجای شهر هنگام پریدن از روی آتش، از اجتماع دراویش گنابادی به دور آتش در برابر بیمارستان ایران مهر تهران به خاطر بستری بودن قطب خود، تا رقص و پایکوبی جوانان کنار آتش در مشهد، و رقص قاسم آبادی با لباس محلی به گرد آتش در رودسر، و رقص هماهنگ و گروهی آذری به دور آتش در تبریز. جمعی از مراجع تقلید شیعه مکررن چهارشنبه سوری را آتش پرستی و فاقد مبنای شرعی عنوان کرده و ولی فقیه سال قبل طی استفتایی مجددن چهارشنبه سوری را فاقد مبنای شرعی ذکر کرد و طالب اجتناب از این جشن شد. برخی پژوهندگان فرهنگ ایران آیین چهارشنبه سوری را جشن گرامی داشت گذشتن سیاوش از آتش به نشان پاکی و بیگناهی این شاهزاده ایران می دانند.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا. امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه همراه میشیم با حبیب روشنزاده و گزارش ورزشی امشب.
جام جهانی کشتی فرنگی با شرکت 8 کشور در آبادان گشایش یافت و تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 1 پیروزی و 1 شکست در نخستین شب مسابقات شانس قهرمانی را از دست داد. فرنگیکاران ایران پس از پیروزی 7-1 مقابل آلمان در برابر روسیه 5-3 شکست خوردند و امید خود را برای قهرمانی از دست دادند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران امروز جمعه با قزاقستان روبرو خواهد شد که در صورت پیروزی برای مقام سومی با تیم کشتی فرنگی ترکیه یا تیم ملی کشتی فرنگی اوکراین دیدار خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مراسم افتتاحیه جام جهانی کشتی فرنگی در آبادان با استقبال زیادی روبرو نشده است. خبرگزاری فارس می‌نویسد با وجود آنکه سالن مسابقات صندلی‌های زیادی ندارد، استقبال چندان زیاد و خوبی از مسابقات نشده. اردوی تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه کار خود را در تهران آغاز کرد، ولی در این اردو خبری از دستیار ایرانی کارلوس کیروش نبود. به نظر می‌رسد در جلسه‌ای که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی داشته، نتوانسته وی را برای همکاری با یک دستیار ایرانی در مقطع فعلی راضی کند. از سوی دیگر مهدی تاج به تلویزیون ایران اظهار داشت تمرینات تیم ملی هم پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.
محل تمرین بنا شده که کسی الان نره و چون ما رقبایی داریم، در واقع مشکلمون رقباست که به همین دلیل بازی با عراقمون هم پشت درهای بسته انجام بود.
بازی ایران و عراق که جنبه تدارکاتی برای هر دو تیم دارد، فردا شنبه در ورزشگاه آزادی و بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. طی 10 روز آینده ایران با قطر و چین در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه بازی دارد و عراق با استرالیا و عربستان. بازیکنان تیم فوتبال استقلال روز پنجشنبه به خاطر عدم وصول مطالبات خود دست به اعتصاب زدند و از تمرین خودداری کردند. علیرضا منصوریان سرمربی تیم هم غایب بود. برخی از بازیکنان مدعی بودند حتی جهت بازگشت به شهرهای خود برای تعطیلات نوروز پول بلیط ندارند. اما نصرالله عبداللهی سرپرست تیم فوتبال استقلال در گفتگوی تلفنی با شبکه 3 تلویحا اظهار داشت این اعتصاب نیست بلکه اعتراض است و تمرینات به صورت انفرادی ادامه دارد.
بچه‌ها اعتراضشون رو به این صورت به گوش مسئولان میرسونن، وگرنه بچه‌ها تمرینشون میکنن انجام میدن، بازیاشون هم نشون داده که همشون به طور انفرادی هم تمرین میکنن، با هم تمرین میکنن، همه کار فقط اعتراض میکنن.
در همین گفتگو سرپرست تیم استقلال از ورود وزیر ورزش به موضوع خبر داد و دستور حل مشکل مالی بازیکنان در اسرع وقت. و در اروپا ساعتی پیش بازی‌های 1/8 نهایی لیگ اروپا آغاز شد که در 2 بازی ملی پوشان ایرانی هم به میدان رفتند. در دیدار منچستر یونایتد انگلیس و رستوف روسیه، سردار آزمون بازیکن رستوف به مصاف منچستر یونایتد رفته که این بازی هم‌اکنون در منچستر ادامه دارد. بازی رفت 2 تیم 1-1 مساوی شده. پیش از این کریم انصاری فرد بازیکن اولمپیاکوس یونان هم در استانبول با بشیکتاش روبرو شد و 90 دقیقه برای اولمپیاکوس بازی کرد. بشیکتاش که از دقیقه 39 ده نفره شده بود 4-1 به پیروزی رسید و به 1/4 نهایی راه یافت. اولمپیاکوس حذف شد. بازی رفت 2 تیم 1-1 مساوی شده بود.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب شما برنامه تابو رو خواهید شنید، اما قبل از اون نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. رهبران جمهوری خواه و دموکرات کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا میگویند مدرکی در تایید شنود مکالمات دونالد ترامپ توسط دولت باراک اوباما ندیدند. پس از رأی قاضی فدرال ایالت هاوایی در تعلیق فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، یک قاضی فدرال در ایالت مریلند نیز علیه این طرح رئیس جمهوری آمریکا رأی داد. ملکه بریتانیا با تایید لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راه را برای ترزا می نخست وزیر این کشور برای فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون باز کرد. بیش از 1,200,000 نفر سال 2016 میلادی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند. این تعداد حدود 50,000 نفر کمتر از آمار سال 2015 است. به آخرین بخش مجله نیمه شب امشب می‌رسیم. در ادامه شما شنونده برنامه تابو از فهیمه خضر حیدری خواهید بود، اما قبل از اون من وحید پوراستاد شب خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا تنفروشی یک شغل است یا یک آسیب اجتماعی؟ آیا میتوان تنفروشی را فارغ از اخلاقیات عمومی صرفاً شغلی در ردیف سایر مشاغل دانست؟ حسین غازیان جامعه شناس میگوید انسان در همه مشاغل تن یا بخشهایی از تن خود را میفروشد. در برابر او نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است که میگوید پای نهاد خانواده و کرامت انسانی زن در میان است. من فهیمه خضر حیدری هستم، سلام میکنم به شما، دعوت میکنم مناظره دو میهمان این هفته تابو درباره تن فروشی رو بشنوید. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. خانم توحیدی، اگر اجازه بدید با شما و با این پرسش خیلی تعیین کننده بحث رو آغاز میکنیم که آیا تن فروشی رو میتونید به عنوان یک شغل ارزیابی بکنید شما؟
یک بحث نظری و حتی فلسفی میشه گفت و ارزشی در اینجا مطرحه و یک جنبه عملیشه، یعنی حالا اینکه ما چه برخوردی اصولا به نهاد تنفروشی داشته باشیم، میخواییم حالا برای مشکلاتش فعلا چی کار کنیم. یکی این برخورده که یکمی اینو من خودم جدا میکنم، و یکم این که خب ما نظرم راجع به این تنفروشی اساسا چیه؟ آیا با شغل نامیدنش ما پس این رو میخواییم بپذیریم و در جامعه مقبول بدونیم، یا اینکه میخواییم از صدماتش کم کنیم؟ من خودم بیشتر از اون دید که به هر حال چون این یک واقعیت تاریخیه و همچنان در تقریبا همه جوامع وجود داره، ما باید با این بسیار یک واقعیت جامعه شناختی برخورد کنیم و براش برای مشکلاتش، صدماتی که اکثرا هم زنها میبینن، یه راه حل های فعلا کوتاه مدت یا میان مدت پیدا کنیم. اما در طولانی مدت خود من نظرم اینه که تنفروشی شغل به سادگی نیست. یک نهاده که حاصل مناسبات پدرسالارانه و مردسالارانه بوده.
اجازه بدید همین پرسش رو با آقای غازیان مطرح بکنم. آقای غازیان، دیدگاه شما چیست؟ آیا تنفروشی میتونه صرفا یک شغل باشه؟
خب اگر از فرض رو بر این بذاریم که شغل عبارت است از انجام کاری در قبال دریافت اجرت یا مزد، وقت تنفروشی هم میشه یک شغل، چون از این بابت تفاوتی با بقیه مشاغل نداره، چون در تنفروشی هم خدمات جنسی از طریق عرضه مستقیم یا غیر مستقیم بخش یا بخش‌های از بدن صورت میگیره و در ازاش دستمزد دریافت میشه. بنابراین از نظر مفهومی و منطقی این هم یک شغلی است در ردیف مشاغل دیگه. اما اینکه آیا این شغل شغلی استثمارزاست، آسیبزاست، به چه کسانی ضرر میزنه، چه کسانی سود میبرن، اینها موضوعات عملی و اجتماعی است که باید بهش پرداخت. ولی از لحاظ منطقی و مفهومی به نظر من این شغلی ضرری به سایر مشاغل و از این بابت هیچ تفاوتی با بقیه.
خب آقای قاضیان، این نکاتی هم که شما مستقل کردید تحت این عنوان که حالا اینکه چه کسانی سود میبرن، چه مسائلی وجود داره، چه آسیبی تولید میشه، این در مورد هر شغل دیگری هم وجود داره. ما تو شغلای دیگه هم میبینیم، مثلا در فوتبال ورزشکاران از بدنشون دارن استفاده میکنن، در سینما از بدنشون دارن استفاده میکنن بازیگران، و اتفاقا گفته میشه مافیا وجود داره، مسائل پشت پرده هست. خب چرا این مسائل وقتی به تن فروشی به عنوان شغل میرسه اینقدر برجسته میشه که حتی در شغل بودن یا نبودن این پدیده میتونه وقت اثر بگذاره؟
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم. ما بخشی از تن یا بعضا کل تنمون رو میپوشیم. اگر این دوگانه ذهن و بدن رو فعلا کنار بذاریم، به این ترتیب همه ما در واقع داریم بدنمون رو میپوشیم. دانشمندان رو که اونا هم دارن قسمت بالایی یا شمالی ناحیه تنشون رو که باید باشه از مغزشون میپوشن. فوتبالیستا پاهاشون رو میپوشن، سینه‌شون رو میپوشن یا سرشون رو میپوشن. هنرپیشه‌های تئاتر و سینما قسمت‌های عمده از بدنشون رو در واقع میپوشن. همه ماها داریم بخش یا بخش‌های از بدن خودمون رو مستقیم یا غیر مستقیم می‌فروشیم و در ازاش مزدی دریافت می‌کنیم. ماهیت مبادله در تن‌فروشی تفاوتی با ماهیت مبادله در سایر مشاغل نداره.
خب اینجا
تفاوتی نداره.
اینجا این پرسش به وجود میاد که من با خانم تویدی اول رو مطرح می‌کنم. اگر بپذیریم که به هر حال تن‌فروشی فروش بدن هست و میتونه شغل هم باشه، چه چیزی این تن فروشی رو اینقدر با مسئله کرامت آدمیزاد مرتبط و نزدیک میکنه و یک برداشت عاطفی تولید میکنه؟ آیا به نظر شما زن با فروش سکس کرامت خودش رو میفروشه به عنوان کالا؟
ببینید، واقعیت تاریخی اینه که هیچ وقت تن فروش ها موقعیت مناسب و محترمی در جامعه نداشتن. در هیچ جامعه ضعیف‌ترین، آسیب‌پذیرترین و حاشیه‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، تحقیر شده ترین، و متاسفانه بار تحقیر و سرزنش کردن هم روی خود تنفروش رفته، نه روی خریدار. به این سادگی نیست قضیه. اگه یه شغله، چرا پس ما اصلا داریم راجبش بحث میکنیم؟ چرا اینقدر مسئله در دنیا هست؟ حتی اگه ما بخوایم به طور مکانیکی تنفروشی رو مقایسه کنیم با مشاغل دیگه، میبینیم که مثلا یه دانشمند که فکرش و تنش و کارش رو میفروشه از حرمت بسیاری در جامعه برخورداره، ولی یک تنفروش برخوردار نیست. یا یک کارگر محترمه اما یک تنفروش نیست. بنابراین یه بعد اخلاقی این قضیه داره. اخلاقم که از آسمون نمیفته، اگرچه متأثر بوده از دیدگاه‌های مذهبی و دینی و اینا، ولی خود دیدگاه‌های مذهبی و دینی هم اخلاقیات رو متأثر از بسیار جامعه بزرگتر میشن، یعنی از خودشون در نمیارن. بخشش برمیگرده به همین که زن برخلاف کارگرای دیگه این سرویس وقتی تامین میکنه در کنارش تحقیر میشه، هم از طرف خریدار در واقع و همینطور از طرف جامعه. یعنی این یک رابطه قدرتیه که این مسئله قدرت رو باید از نظر دور نکنیم. و در ثانی این نوع مبادله صرفا یه مبادله کاری نیست. رابطه جنسی اصولا یکی از نزدیکترین رابطه هاست برای انسان، چون با حساس‌ترین نقاط بدنش سر و کار داره و این بایستی که قاعدتا در اثر کشش جنسی، کشش عاطفی، یه مجموعه است، صرفا مثل خوردن غذا نیست، رابطه دو انسانه.
من اجازه میخوام ازتون، چون اینجا نکاتی رو مطرح کردین که نمیخوام ازش عبور بکنیم، میخوام برگردم به قاضیان. آقای قاضیان، استدلال خانم توحیدی منو به این پرسش میرسونه که چرا عموما اکثریت مردم جامعه تن فروشی رو یک امر غیر اخلاقی میدونن؟ حتی خود خریداران سکس، خود مشتری های این زنان عموما اونا رو قضاوت اخلاقی میکنن.
خب اگر پاسخ یک کلمه بدیم، اون پاسخ به نظر من کلمه تمدن هست. تمدن یکی از جنبه‌های مهمش تنظیم نظام‌های اخلاقی. مثلا یه دوره بشر با دست غذا می‌خورده، تمدن کم کم اینو تبدیل می‌کنه به یه رابطه غیر مستقیم بین بدن و غذا. ما اینو از طریق قاشق، چنگال یا یه ابزاری این رابطه رو برقرار میکنه و فردی که امروز اون مجموعه از ضوابط متمدنانه رو رعایت نکنه از نظر ما آدمی است که ما میتونیم از لحاظ اخلاقی یا از لحاظ رفتاری اون رو محکوم کنیم، چون مطابق اون نرم یا هنجاری که تمدن درست کرده رفتار نمیکنه. در مورد این ماجرا هم قضیه همینطوری در واقع، یعنی میاد مجموعه از ضوابط و نظام‌های ارزیابی کننده اخلاقی میذاره روی این ماجرا و میگه درسته که انسان ها مالک بدن خودشون هستن، اما جغرافیای بدن همه جاش قابل فروش هست جز نواحی جنسی، بدون اینکه هیچ مبنایی داشته باشه. همونطور که گفته شد اخلاقیات که از آسمون فرو نمیفته، انسان ها میان یک مجموعه قواعدی دور چیزها میچینن و اون رو تبدیلش میکنن به قواعد متمدنانه برای اینکه از اون چیزی که مایل هستن حفاظت کنن، مثل خود ماجرای خانواده. به مرور خب این تغییر کرده، این اخلاقیات، بنابراین میبینیم دایره خانواده ها تغییر کرده، اخلاقیات که روی خانواده وجود داشته تغییر کرده. در مورد روسپیگری هم در واقع همینطور ماجرا،
ولی هیچ تغییری نکرده آقای قاضیان. در مورد روسپیگری هیچ تغییری رخ نداده. چرا هیچ تغییری رخ نداده؟
تکونهای خورده، برای اینکه چیزهای دیگر هم به این کمک کردن، من جمله ساختار اجتماعی پدرسالاری و فرهنگی که پدرسالاری توضیح میکنه، برای اینکه بهره‌مندان عمده خدمات جنسی در جامعه مردها هستن و اونها هستن که این قواعد متمدنانه رو به سود خودشون اتفاقا تنظیم کردن.
شما آقای قاضیان به نکته اشاره میکنید که من رو برمیگردونه به صحبتی که خانم توحیدی هم مطرح کردن. البته خانم توحیدی به بخش عاطفی موضوع هم اشاره کردن که شما خیلی خالی از این بخش در واقع موضوع رو بررسی میکنید، گفتن که رابطه جنسی مثل غذا خوردن نیست. من در مورد این باز میگردم و با شما صحبت میکنم.
منم در این زمینه صحبت دارم.
بله حتما فهم کنم بعد در مورد این صحبت کنیم، ولی پیش از اون
خیلی صحبت
خب بفهمید.
من مشکلی که با توجیه آقای قاضیان دارم اینه که با این دید اگه ما بریم، خب باید به تدریج بیاییم به قانون جنگل، مناسبات حیوانات با هم دیگه و بگیم انسان هم یه حیوانیه و اصلا چه اشکالی داره. و اصلا نتیجه فلسفی جنبی این صحبت ایشون و این برخورد این بشه که اصلا اخلاقیات یه چیز اضافه است در جامعه، در حالی که ما هیچ جامعه رو نمیتونیم تصور کنیم بدون اخلاقیات. انسان یه موجود اجتماعیه، یعنی رابطه جنسی رو ما هیچ وقت میتونیم صرفا به یک رابطه مکانیکی مثل خوردن غذا تقلیل بدیم، کما اینکه در فروش تن این کارو میکنیم، ولی ما یک در مقابل نهاد تنفروشی نهاد بسیار قدرتمند دیگه داریم به نام خانواده. این نهاد تنفروشی یکی از اشکالاتش همین آسیب زدن به نهاد خانواده است. یعنی همواره به خصوص از طرف زنان در هر کانفلیکت و تنشی که تو خانواده به وجود میاد، مرد میتونه به راحتی بره بیرون از حوزه خانواده و با زنای دیگه نیازهای جنسیشو تامین کنه، اما زن نمیتونه این کارو بکنه. تنفروشی رو مثل یک تهدید برای زندگی خصوصی خودشون رو هم میبینن. شما ببینید تو خود ایران مرد راحت میتونه، البته اونجا تنفروشی رو اومدن یه صورت شرعی هم بهش دادن و به اسم صیغه، یعنی مرد میتونه از تنوع جنسی برخوردار باشه همیشه، اما زن نمیتونه این کارو بکنه، نه قانونن و نه اخلاقن. اخلاقن خب میکنن، من نمیگم عملا نمیکنن، ولی اخلاقن زنا خیلی بیشتر مورد طرد شدن و سرزنش قرار میگیرن تا مردها.
خب اجازه بدید ما برگردیم با آقای قاضیان. نکات شما مطرح کردین که فکر میکنم ایشون باید پاسخ داشته باشن بابتش. آقای قاضیان، شما به جامعه قبل از تمدن و عاری از اخلاقیات اینطور که خانم تویدی صحبت میکنن ممکنه که صحبت هاتون بیانجامد و بعد هم در مورد بحث آری کردن رابطه جنسی از عاطفه ایشون صحبت میکنن، چه پاسخی در موارد دارید؟
ببینید اخلاقیات رو نمیشه منکر شد، دلیل این که انسان ها با هم زندگی میکنن و انسان ها نوعی از هوشمندی دارن و تاریخ دارن که اخلاقیات هم عملا ناگزیر ایجاد خواهد شد. مسئله مهم اینجا در این است ما تشخیص بدیم یا به رسمیت بشناسیم که اخلاقیات امری بر ساخته، یعنی انسان‌ها ساختنش، دستساز انسان‌ها در یک زمان‌هایی توسط آدم‌هایی ساخته شده. چیزی نبوده که ازلی و ابدی از یک جای ماورایی بیاد تقدسی داشته باشه، نه، بر اساس یک نیازها مجموعی از مناسبات که من جمله در درونش مناسبات قدرت جنسی وجود داشته ساخته شده. اگر ما این رو به رسمیت بشناسیم، خب میتونیم از خودمون بپرسیم که چرا باید به این اخلاقیات تن بدیم؟ اگر دیگران مجموعه مناسباتشون اقتضا کرده که مجموعه سیستم‌های اخلاقی رو روی بدن و ذهن ما سوار کنن، چرا ما هنوز باید اسیر اونها باشیم و به نحو سنتی ادامه بدیم اون مجموعه اخلاقیات رو؟ خب ما هم امروزه قادر هستیم که مجموعی از اخلاقیات خودمون رو بسازیم، من جمله اخلاقیات مربوط به مسائل جنسی و من جمله مربوط به تنفروشی. بنابراین به معنی نفی اخلاقیات به صورت مطلق نیست حرف من. اما در مورد این مسئله که گفته شد در مورد اینکه رابطه جنسی نمیتونه یا نباید آری از جنبه عاطفی باشه، به نظر من باید به نحو پژوهشگرانه، به نحو پوزیتیوی بررسی بشه، ببینیم آیا رابطه جنسی در جاهای وجود داره بدون وجود عاطفه یا نه، که عملا میبینیم هست. فقط هم منحصر به خرید و فروش نیست، ما انواع دیگری از سکس رو امروزه تجربه میکنیم در جامعه های مختلف بدون وجود رابطه عاطفی. مثلا روابط جنسی که در جامعه های بازتر وجود داره فاقد رابطه عاطفی است، گاهی اوقات فاقد رابطه دوستانه هست، گاهی اوقات به نحو خصمانه حتی صورت میگیره و فاقد هر جنبه عاطفیه، ولی در این حال یک رابطه جنسی. پس وقتی به عالم خارج نگاه میکنه میبینی که چنین چیزی هست. سوال این است که آیا باید باشد یا نباید باشد؟ مجموعی از اخلاقیات و باورهایی که ما از گذشته بهمون رسیده گواهی این است که نباید رابطه جنسی فرو کاسته بشه به یک رابطه فیزیکی صرف. خب این وقت میشه سوال کرد که این باید از کجا میاد و چقدر مقبوله و چرا باید بهش تن داد؟
ببخشید آقای قاضیان، نکته خانم توحیدی رو ولی شما پاسخ ندادید، در واقع موضوع رو توضیح دادید ولی این نکته پاسخ داده نشد. پرسش من از شما این بود که با این گزاره که خانم توحیدی مطرح میکنن شما موافق هستید؟ فکر میکنید الزاما رابطه جنسی اگر مثلا شبیه غذا خوردن باشه آسیب هایی برای دو طرف این رابطه به وجود میاره؟
خب آسیب زاییش رو برمیگرده ما رو دوباره به همون مجموعی از ضوابط اخلاقی که فشار هنجاری این اخلاقیات روی بدن و ذهن ما سوار میکنه. یعنی ما بدنهای لخت و عریانی نداریم، بدن ما مشحون و آکنده است از قواعدی که اخلاقیات اجتماعی روش سوار شده. من اگر خصوصا اگر یک زن باشم و بخوام از یک رابطه جنسی فقط به خاطر جنبه جنسیش لذت ببرم، مجموعه اون قواعد اخلاقی که منو داره محکوم میکنه تو ذهن من هست. بنابراین تجربه لذت آمیز تنانه من هم تحت تأثیر اون قواعد اخلاقی تخریب میشه، شکست میخوره.
خب به این ترتیب خانم توحیدی،
چیزی از من کنده شده، من به قول شما کرامتم زیر پا گذاشته شده، چرا خودم رو آلوده کردم، همه این احساسات باش همراه میشه و خب من علاوه روانی ممکن آسیب بده.
ببینید اصلا مگه میشه جز این باشه؟ هر چقدر آقای قاضیان بیشتر توضیح میدن من بیشتر میبینم که ما با هم دیدمون راجع به این قضیه متفاوته. البته برمیگرده باز این که ایشون تجربه مردانه دارن در این زمینه، طبیعی هم هست. جنبه هایی رو که من میبینم، من زن که ضمناً هم خیلی حساس همه رو بیشتر روی بحثای فمینیستی کار کردم، اون جنبه ها رو نمیبینم و به همش بحث بدیهیات میکنن که خب اخلاق برساخته، کسی ممکن نیست که اخلاق برساخته اجتماعیه، ولی به نظر شما همش دارین اخلاقیات رو به طرف یک طرفه، انگار فقط زنا این اخلاقیات رو دارن، مردها ندارن یا بدن مرد همراه نشده با اخلاقیات خاص خودش و فقط بدن و تجربه تنانه زنه که همراه با احساس گناه و غیره هست. خب این نوع همراه شدن های متفاوت اخلاقی برای مرد و زن خودش از کجا اومده؟ و در ثانی چرا شما برساخت اخلاقیات رو همه رو زیر سوال میبرید؟ کمان که تو جنبش های زنان هم تو دهه 60 و 70 این پیش اومد، مثلا در آمریکا انقلاب جنسی از دید مرد ها این بود که زنان هم مثل مرد ها بشه برخوردشون به روابط جنسی. از هر نوع تعهد اخلاقی و انتظارات عاطفی یا یه رابطه طولانی مدت و دو جانبه به جای چند جانبه رها کنن خودشون رو تا به رهایی جنسی برسن، در حالی که زنا دیدن که در این وسط دارن باز میبازن. زنا میبینن که عملا هر چقدر هم خودشون از اون اخلاقیاتی که جنسیت زن باش آمیخته شده رها کنن، ولی عملا مثلا اونان که حامله میشن، یعنی زنا یه دفعه متوجه شدن که این دابل استانداردهای جنسی دوباره داره به زنا صدمه میزنه. من نمیدونم چرا آقای قاضیان اینقدر راجع به برساخت بودن اخلاقیات صحبت میکنن، بنابراین میگن میشه اینا رو عوض کرد، که منم قبول دارم، ولی برساخت بودن خود انستیتوی تن فروشی و فحشا رو یادشون میره. خب اینم یه برساخته. چرا این برساخته تاریخی که در واقع حاصل مناسبات نابرابر قدرت بین زنان و مردان هست رو زیر سوال نمیبرید؟ بله، زنان نه تنها کرامتشون صدمه میخوره در تن فروشی، بلکه زنان تن فروش بیشترین آسیب‌های جسمی روحی رو دارن، بیشترین بیماری های روانی، افسردگی ها، خودکشی ها و بیماری های جنسی و انواع اقسام اعتیاد ها در بین زنان تنفروش.
خانم تایدی، نکاتی رو مطرح کردین که من میخوام یک جنبندی ازش بکنم. آقای قاضیان، خانم توحیدی میگن که این اگر رهایی جنسی هم بر اساس نگاه مدرن‌تر به اخلاقیات در جهان هست، برای مردان نه برای زنان، و نگاه شما در نهایت میتونه به این منتهی بشه که ظلم به زنان رو پایدارتر بکنه؟
نه، برای اینکه من تلویحاً در واقع با اغلب چیزهایی که در مورد جنبه‌های اجتماعی موضوع تنفروشی گفتید موافقم، یعنی در ماهیت استثماری این شغل شکی ندارم. اما اگر بپردازیم به اون مفهوم برساختی، چیزهایی که برساخته میشن من جمله اخلاقیات، مجموعه قدرت‌های جامعه و برایند اون قدرت‌ها رو نمایندگی میکنن، و اگر ما بپذیریم که سنتاً و تاریخاً مردها دست بالاتر و قویتر رو داشتن در جامعه، معلومه که این مناسبات اخلاقی به گونه‌ای برساخته میشه که نفع مردان درش مستتره و زنان ازش سود کمتری میبرن. بنابراین در این حالی نیست
ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن اون جنبه ها بیاییم صرفا یه بحث منطقی ابسترکت و مجرد بکنیم.
نه فقط مقدمه ایست برای
این یعنی نمیتونیم بحث منطقی این موضوع رو از بحث اجتماعی و واقعیت قدرت جدا کنید.
نه، ما فقط جدا میکنیم به این دلیل که موقعی که بحث عملی و اجتماعی رسید، بدونیم چگونه به موضوع نگاه بکنیم. ما اگر این جنبه ها رو از هم جدا نکنیم، اون وقت دوباره اسیر همون سنت های موجود فکری میشیم که میخواد با این موضوع برخورد کنه. یعنی مثلا ما نمیریم به سراغ ننگ زدایی از این تن فروشی، نمیریم به سراغ جرم زدایی از این.
چرا میتونیم ما هر دوش انجام مغایرتی نداره. ما به همین دلیل هم هست که فمینیستا علی رغم تفاوت هایی که در تحلیل مسئله دارن، سر سه تا چیز با هم توافق دارن. اینکه جرم زدایی باید بشه از مسئله تن فروشی، اینکه قوانین فعلی و سیاست های فعلی باید عوض بشه تا به جای اینکه مجموع بشن به
فروشی،
یعنی یه نوع حمایت از خود این افراد به صورت فرد و یک نوع تغییر در سیاست ها و نگاه جامعه.
من در واقع داشتم این صحبت رو ادامه میدادم که ما فقط وقتی میتونیم از این سیاست ها دفاع بکنیم در جنبه اجتماعیش که بتونیم یه مبنای منطقی اخلاقی درستی پایین چیده باشیم، اومده باشیم بالا، تا دیگران قانع بشن که این شغل با بقیه شغل فرق نداره.
ولی میتونیم بیاییم در این حال کما اینکه در خیلی از جاها همین کارو کردن، نیومدن بحث حالا نظری بکنن که خب روی این میشه مبارزه کرد، ولی نمیتونیم اون بخش منطق رو از واقعیتایی که وجود داره جدا کنیم.
اصلا نمیخوایم جدا بکنیم، بلکه اینا به نحو اجتماعی تبدیل میشه به یک گفتمان که تحت یک گفتمان اون وقت اون سیاست ها معنا پیدا میکنه، حمایت اجتماعی ایجاد میکنه، براش میشه هزینه کرد. چرا اون سیاست هایی که در مثلا فرض بکنید در کشورهایی که دارن جرم زدایی میکنن از تن فروشی نمیتونه مثلا در ایران اجرا بشه؟ برای اینکه گفتمان حاکم نه فقط گفتمان دولت، گفتمان اجتماعی که راجع به تن فروشی وجود داره اساسا امکان چنین ماجرایی نمیده، چون یه چیز ننگیه. ما هم نتونستیم ننگ زدایی کنیم از تن فروشی تا بخوایم به سراغ جرم زدایی بریم.
خب اگر در مراحلی میپذیریم که تن فروشی شغله، بعد با جرم انگاریش میخوایم چه کنیم؟ چون که فعالان مدنی که معمولا خواهان جرم زدایی هستن از آسیب های اجتماعی، در مورد تن فروشی معمولا سکوت میکنن، و آیا این هم به مسئله اون چارچوبای اخلاقی که آقای قاضیان ازش صحبت کردن برمیگرده خانم توحیدی؟
خب بخشش بله، بخشش هم اینه که واقعا مسئله پیچیده. خود مردم و حتی خود خریداران سکس خیلی بد نگاه میکنن به تن فروش، یعنی مثلا خود اونا حاضر نیستن دخترشون یا همسرشون یا نه مادرشون تن فروش بشه. بعد از انقلاب دیدین یه سری تن فروشان رو سوزوندن یا مراکزشون رو سوزوندن. ولی عملا ما میبینیم که در ایران هم سن فحشا پایین اومده، هم تعدادش بیشتر شده، هم آسیب پذیری تنفروشان بیشتر شده. به خاطر تابوهایی که وجود داره کمتر روی این مسئله کار شده.
آقای قاضیان، نگرش سیاستگزاران جدید در این زمینه اتفاق نیفتاده، ولی در این حال به شکلی چهره تنفروشی در سالهای اخیر تو ایران تغییر کرده. یعنی ما از حیث سن زنان تنفروش میبینیم، یا از این بابت که بسیاری از این زنان تنفروش داره تحصیلات هستن یا الزاماً آسیب دیده یا فقیر هم نیستن. این رو شما نشانی چی میبینید؟ آیا این مشکلات بیشتر در معیشت رو صرفاً دلیلش میتونیم ببینیم، یا اینکه باز شدن بیشتر بندهایی که به همون عنوان اخلاقیاتی که الان داریم روش بحث میکنیم میشناسیم؟
من به نظرم لحاظ عملی جامعه تکون خورده. یعنی همونطور که شما هم اشاره کردید، ما الان با پدیده روسپیگری انتخاب گرانه روبرو هست که فرق داره با اون حالت سنتی روسپیگری که کسانی معمولا از طریق در واقع اجبار خشونت آمیز وارد این فعالیت می شدن و راه گریزی هم ازش نداشتند. الان گروه جدیدی هم وارد این حوزه شدن که هم از نظر طبقه تنفروشی متفاوت هستند، به اصطلاح های کلاس محسوب میشن و فقط برای گذران زندگی نیست، بلکه اتفاقا برای بالا بردن رفاهشونه، برای افزایش کیفیت زندگی بیرونیشونه. این معنیش نیستش که ما الان با تنفروشانی روبرو نیستیم که در موقعیت آسیبزا از روی ناچاری و ناگزیری تن به این کار دادن. یعنی اون نوع از پدیده سکس تجسمی یا پلاستیک سکسی که بعد از انقلاب جنسی در این ور جهان اتفاق افتاد، آثارش در این دو دهه اخیر از طریق افزایش ارتباطات به ایران هم رسوخ پیدا کرده و اینجا دیگه فقط برای رفع تمنیات جنسی پایه یا ابتدایی نیستش که تنفروشی موضوعیت پیدا کرده، بلکه برای تنوع بهره‌مندی جنسی هم هست، خودش یک بازار جدید ایجاد میکنه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون که وقت گذاشتید.
منم خیلی متشکرم.
و تا تابوی هفته بعد، خدا نگهدار.